حق بگو. حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. دمشق به عون الله تعالی فتح شد، به دست مؤمنان افتاد. از داخل نیز دو سید جلیل القدر هاشمی با مؤمنان همدست شدند، امیر را یاری کردند. امیر شهر بگرفت، با دمشقیان شفقت کرد. پسر برفتمه دمشقی را، مظفر را در دارالخلافه بنشاند، خود با سپاهی گران به جانب مصر رهسپار شد. پیشتر سلیمان کثیر از پی مروان حمار به کنعان رفته بود، در آنجا بسیاری از همراهانش را خارجیان کشتند، او را اسیر کردند. امیر از جانب او، ایزن از جانب محمد اسماعیل و سونکشاه و دیگر عمرا سخت غمناک بود. حالا که از جانب شام دلش قرص شد، فرمود تبل کوچ بزدند. عمرا همه سوار شدند، عزم مصر کردند، رفتند تا به در مصر کی برسند و بنیاد حرب کی بشود. اما راوی اخبار و ناقل آثار ابو طاهر ابن حسین طرسوسی چون این روایت می کند که چون امیر صاحب الدعوه ابو مسلم مروزی از شهر دمشق رو به راه مصر نهاد، برفت تا که به کنعان رسید. در کوشک حضرت یعقوب برفت و زیارت کرد و آن کوشک حضرت یعقوب پیغمبر را بر لب آبی نهاده بودند و در آن طرف آب خانه است که آن را بیت الاحزان گویند. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. و سنگی در آن خانه است که آب چشم حضرت یعقوب بدان سنگ آمده و آن سنگ را خندقی شده، سوراخ کرده. این آب عشق اینقدر اون سنگ چکیده، در سنگ حفره ایجاد کرده و چشم حضرت یعقوب نابینا شده بود. دیگه قصه حضرت یوسف مشهور دیگه، که اون پیراهن رو میبرن و حضرت یعقوب اون پیراهن رو بر چشمش میگذره و شفا پیدا میکنه و بینا میشه. پس چون امیر ابو مسلم در آنجا آمد، نماز بگذارد، از آنجا بر سر چاه یوسف پیغمبر آمد و آن چاه در پیش پشته ای افتاده بود. در پیش اون چاه یه مثلا تپه مانندی درست شده بود، یا در پیش پشته ای افتاده بود، جلوی اون قرار گرفته بود. آب از آن چاه بکشیدند و بخوردند و در آن نزدیکی مقام کردند و آن مقام را زبده گویند، که عبادت خانه مریم است، مادر عیسی علیه السلام. پس امیر ابو مسلم آنجا نیز دوگانه از برای یگانه ادا کرد، دو رکعت نماز خوند و در آن نزدیکی غاری هست، آن غار را ابراهیم پیغمبر گویند، آن غار را غار ابراهیم پیغمبر گویند. راوی گوید که چون مادر ابراهیم را بزاد، در آن غارش پنهان کرد از دست نمرود لعین، و آن قصه در کتاب قصص الانبیا گفته شده است. خب من نمیدونم که الان خود این ابو طاهر طرسوسی یا طرسوسی هم قصص الانبیا داره یا نه. اینطور که اینجا میگه انگار داره به کتاب خودش رفرنس میده، ولی خب حالا ما قصص الانبیا که زیاد داریم، این داستان ها در کتاب های مختلف گفته شده، بعضی هاش هم با اسرائیلیات در آمیخته، حالا همش البته واجد نکته های قابل درنگه و همش قابل تأمل و باید آدم مطالعه بکنه. ولی من نمیدونستم که طرسوسی هم خودش قصص الانبیا نوشته. اون منطقه منطقه عجیبیه، حالا خدا قسمت بکنه آدم هر طرفش بره، هر قدم پا بگذاره انگار وارد قصص الانبیا شده، انبیای بنی اسرائیل و بعدم قصه حضرت عیسی و مادر بزرگوارش تو اون منطقه هست دیگه. حالا دیگه اسرائیل قاسب و اینا اونجا یه بخشیش که دست اوناست، تصرف اوناست، یه بخشیش هم که الان جنگ و خونریزی و ایناست، امکان سفر واقعا دیگه وجود نداره. انشالله خدا راهش رو باز کنه. القصه امیر آنجا را نیز زیارت کرد و از آنجا عزم تبریه کرد. این تبریه ربطی به تبرستان ندارد و این تبریه شهری بزرگ است و از عجایبهای بسیار در آن شهر می باشد. قبر یوشع ابن نون در آن شهر است. یوشع ابن نون از یاران حضرت موسی بود که بعد خودش پیغمبر شد و یه فتح بزرگی انجام داد. داستانش توی خود کتاب مقدس هم آمده. این یوشع ابن نون همونیه که وقتی وارد شهر میخواست بشه در واقع امر کرد که همه رو بکشن، حتی به حیوانات رحم نکنن، درخت ها رو بکنن، که الان هم خیلی هی ارجاع میدن بعضی ها به اون و اینا. حالا بله، رفت خلاصه قبر یوشع ابن نون. یک چاهی در آن مسجد هست، این چنین گویند که 400 پیغمبر را در آن مسجد منافقان سر بریدند و درختی بر سر آن چاه هست که بیخ آن درخت در قعر چاه هست و از آن درخت دائم خون می چکد و حمام حضرت سلیمان در آن شهر است که بی آتش دائم گرم است و 4 خانه دارد و از گرمی 1 ساعت در آن حمام نمی توان بود. این یه امامزاده هم تو چیزر داشتیم، نه اون امامزاده اصلی، یه خورده جلوتر یه امامزاده خیلی خیلی کوچیکی بود که یه درختی داشت که می گفتن اون امامزاده رو پایین درخت سر بریدن و این درخت هم بعضی روزا از مثلا به جای سمق ازش خون میچکه و خون میاد بیرون. که اینم هم اینه که در قعر آن چاه هست و از آن درخت دائم خون میچکد. اینا باز چیزایی بود که مردم برای هم تعریف میکردن، حالا یا ریشه هایی هم داشته در عالم واقع یا برساخته، حالا هرچی. در مورد این حموم هم ما چند تا داستان داریم راجع به همومایی که بدون آتش گرم می شدن. دیگه آخرش هم همومی که شیخ منصوبه که شیخ بهایی در اصفهان درست کرد و اینا خیلی می گفتن که آقا این هموم مثلا با یه شمع می سوخته و کل اون دیگدان مثلا گرم می شد. چون خود یه بار گفتم این همومای قدیم تونتابی هم شغل بدی بود، هم کثیفکاری داشت، هم خیلی پرزحمت بود، دردسر داشت. واقعا تو ذهن آدم این بود که کاش یه حمومی میشد که بدون این در واقع کوره، بدون این آشغال سوزوندن و بدون این کثافتکاری و اینا بشه یه آب گرم خوبی درست کرد. این تو ذهن آدم ها بوده. حالا ما الان رسیدیم به این آب گرم کنه و اینها که واقعا خیلی کار رو راحت کرده، ولی خب قدیم هم تو ذهنشون بوده دیگه. بله، قبر ابو هریره و ابو عبیده جراح که در زمان یزید پلید بودند در آن شهر است و در کنار آن شهر رودی است که حضرت موسی کلیم الله با صفورا همسرشون از آن رود گذشتند که قدم مبارک ایشان تر نشده است. این هم باز داستان مشهوریه. از روی آب رد شدند. اون ابو هریره و ابو عبیده هم که به هر حال ابو هریره که هم خیلی محدث بزرگیه ولی خب در زمان پیغمبر بوده، در زمره اصحاب به حساب میاد، خیلی راجبش حرف و حدیث زیاده. ظاهرا این اسم پیغمبر روش گذاشت. این بچه گربه زیاد داشت، هریره این بچه گربه، و مثلا در یه شرایطی بود که وقتی پیغمبر اینو با اون بچه گربه ها دید بهش گفت ابو هریره و این اسمم روش موند. قبلش هم ظاهرا کلیمی بود، بعد به دین اسلام مشرف شد، ولی ظاهرا بعضیا گفتن که جعل حدیث هم میکرده دیگه، حدیث هم به ابو هریره نسبت میدن دیگه. کسی که پیاز اکه رو در مکه بخوره، حالا داستانش دیگه مفصله که معلومه حدیث جعلیه دیگه. بعدم ظاهرا با چیزها ساخت و پاخ کرد، با حکام ساخت و پاخ کرد دیگه، اصلا رفت به دمشق، رفت به شام، حالا قبرشون اونجاست. ابو عبیده هم همینطور، اونم خیلی معروفه و جز صحابه بوده، جز محترمینه، مثلا چیز بوده که خلفای اموی به هر حال باید اون رو تکریم میکردن. پس چون ابو مسلم در آن لب رود رسید، با تمام لشکر فرود آمد. راوی گوید که امیر آن شب آنجا قرار گرفت، شب در خواب رفت، خواب پریشان دید از برای حمید خونخوار. چون روز شد امیر از نماز فارغ شد، بعد از آن بزرگان را بخوان. چون همه حاضر شدند، امیر گفت ای دوستان، من خواب پریشان از برای حمید دیدم، اکنون به دمشق می روم. آن بزرگان گفتند شما حاکمید. پس ابو مسلم وقت نماز پیشین بود که لیث نصر سیار را و ترید طاهر خزیمه را و احمد زمجی را و برفتمه را طلب کرد. بفرمود تا 5000 مرد یراق کردند، سوار شدند، برفتند، منزل به منزل قطع می کردند تا که به 4 منزلی دمشق رسیدند. مردی دیدند که ستوری در پیش داشت. امیر احوال شهر دمشق بپرسید. آن مرد امیر را شناخت و گفت یا صاحب الدعوه، بر عمر و جان شما برکت باد که مظفر برفتمه با عبدالجبار ازدی متفق شدند، آن مؤمن قریب حمید را شهید کردند. یادتونه دیگه این عبدالجبار از روی نفاق خیلی مبالغه کرد در ایمان و در محبت اهل بیت و اینها، امیر خام شد، همه هم بهش گفتند، خیلی نصیحتش کردند، ولی امیر به هر حال گفتش که بر ظاهر مذهب باید حکم بکنیم و ظاهر مذهب بالاخره این مؤمنه. و اون مظفر هم باز بهش گفتن آقای مظفر رو نزار، هم جوونه هم خامه هم تازه از اون جبهه به این بر اومده، جدید العهد به قول امروزی، ولی خب گوش نکرد و اینجوری شد دیگه. اون بدبخت حمید خونخوار رو کشتند. بله، مظفر برفتمه با عبدالجبار ازدی متفق شدند، آن مؤمن قریب حمید را شهید کردند. پسران محمد علی هاشمی را می طلبیدند، نمی دانم که یافتن یا نه، دنبال اونا بودن اون دوتا رو بکشن. امیر فرمود حارس راست می گفت و من سخن او نشنیدم. پس امیر از بحر حمید خونخوار به قایت گریان شد، مرکب را تند کرد به جانب دمشق. این زمان قصه را از جانب دیگر استماع کن. اما خداوند اخبار چنین روایت می کند که از آن جانب حال آن بود که عبدالجبار آن لعین بدکردار چون در دمشق بنشست، در خانه دوستی پنهان شده بود. 40 خروار زر در خانه آن دوست داشت. چون روزی چند رفت و امیر از دمشق به راه مصر رفت، پس عبدالجبار کتابتی از برای مظفر برفتمه بنوشت و در آن کتابت چنین نوشته بود: ای فرزند، بر ابو مسلم هیچ اعتمادی نیست و من در نجوم دیدم که چون به مصر می رود مروان او را می کشد و من نمی خواهم که از مروان حمار بر تو غضبی برسد. خلیفه بسیار با تو نیکویی ها کرده، اکنون بیا با من یار شو. 40 خروار زر دارم به تو می دهم. کسی چند را بر سر حمید بفرست تا او را بکشند. دمشق را در ضبط خیش درار و از برای خلیفه کاری کرده باشی و چون خلیفه بیاید مرا و تو را مراتب زیاده شود صد چندان باشیم که پیشتر بودیم. حالا این پیر مردی هم هست دیگه، گو اصلا موی سفید جلوی صورتش بود. اما مظفر، مظفر آن بی دولت ناخلف نام پدر زشت کرد. پس در حال جواب فرستاد که ای وزیر مروان حمار، باید که تو برخیزی پیش من بیایی تا من با تو در این کار عهد کنم و بعد از آن بدین کار مشغول گردیم. پس عبدالجبار آن سگ نابکار چون دانست که آن نامرد به مراد او خواهد زیست، برخاست پیش مظفر رفت، با یکدیگر عهد کردند. عبدالجبار آن چهل خروار زر بیاورد، آن زمان هزار مرد مکمل کردند، لباس رزمی پوشوندند، بر سر حمید رفتند. تا حمید می جنبید او را مجال ندادند و شهیدش کردند و هر که به حمید تعلق داشت از آن 2000 مرد بکشتند. پسران امیر محمد علی هاشمی خبردار گردیدند بگریختند. پس روز آدینه آن دو بدبخت ناخلف خطبه به نام مروان بخواندند. اما راوی گوید که ابو مسلم وقت نماز شام بود که به دمشق رسید، خود را در شهر انداخت، یک سر میراند تا که به سرای مظفر برفتم رسید، در حال او را بگرفت. اما عبدالجبار ملعون را هرچند جستند او را نیافتند، چرا که هم در شب که امیر در آمد عبدالجبار ریش کندهش را بتراشید، بر جمازه سوار شد، را به راه یمن برفت. ریش کندهش را بتراشید. اما چون روز شد از او اثری پیدا نبود. اما امیر مظفر برفتمه را طلب کرد، گفت چرا این کار کردی؟ چرا پدر خود را شرم سار کردی؟ چرا خود را روسیاه دنیا و آخرت کردی؟ مظفر گفت مرا عبدالجبار بدراه کرد. ابو مسلم او را به برفتمه بخشید، گفت تو دانی با پسرت. برفتمه گفت یا صاحب الدعوه، من این پسر را چه کنم که هیچ خاصیت خوب در او نمی بینم؟ مرا نیز بدنام کرد و همچون حمید خونخوار مردی را به کشتن داد. همان زمان پسر را بر زمین زد و در نظر امیر سرش را گوش تا گوش ببرید. جلوی امیر پسرش را کشت. عجب. امیر حیران ماند و بران یک جهتی برفتمه آفرین کرد. یک دل بود، یک جهت بود، اهل ریا و نفاق نبود. گفت برو که هر دو جهان از آن تو شد و با حضرت علی هم نشین خواهی شد. پس استخوان حمید خونخوار پیدا کردند، او را دفن کردند. امیر فرمود مقبره ای خوب از برایش ساختند. پس پسران محمد علی هاشمی که فرزندان رسول خدا بودند حاضر شدند. امیر ابو مسلم ایشان را بسیار نوازش کرد، از همه چیز ایشان را بداد. بعد از آن بزرگان را گفت این نوبت گناه شما را بخشیدم، باید که دیگر با خبر باشید که اگر حرامزاده ای انگیز کند او را بگیرید و بکشید، اگر نه این نوبت هر گناهی که صادر شود من دمشق را با خاک یکسان کنم. یه شوخی که ندارم. این بگفت و برفتمه را به تکلیف هرچه تمامتر در دمشق بنشاند و امیر ابو مسلم روان شد به راه مصر. ایلغار کرد تا آنکه به سپاه خود پیوست و تمام حالها را به خوارزمشاه و حارث اشتر و ملکزاد و محمد خاقان، ملکزاد ابن محمد خاقان باز نمود. پس حارث گفت: یا امیر، بدان که من در بشره آن سگ لعنتی می دیدم که از ترس کشتن آن سخنان می گفت و محب خاندان می شد. اگر نه، کی دل سیاه او سفید خواهد شد؟ امیر گفت: دریغ از حمید، اگر نه آن سگ پلید دیگر به دست من خواهد افتاد، اگر در دمشق باشد و اگر جایی دیگر باشد. پس بزرگان دین و سالاران نامدار چون نام حمید بشنیدند گریان شدند. پس امیر فرمود طبل جنگ فرو کوفتند، نای رزمی در دمیدند، عزم مصر کردند. در واقع طبل کوچ جنگ زدند دیگه، طبل جنگ هنوز نرسیدن به اون سپاه. این زمان قصه از جانب دیگر بشنوید، امیر را در راه نگاه دارید. مونتاژ موازیه، فعلا اینجا ساب کن بریم این ور. اما راوی اخبار و ناقل آثار چنین روایت می کند که از آن جانب چون مروان حمار به نزدیک مصر رسید، لشکر بسیار در مصر جمع شده بودند. از مغرب ملک مغرب لونک شاه آمده بود با 200,000 مرد و پسر خود را در مغرب زمین نشانده بود. او را محلال ابن لونک مغربی می گفتند و 21 فرزند داشت و همه را در امر محلال ابن لونک کرده بود که باید سر از متابعت او نپیچید. خودش هم 21 فرزند داشت، خود جناب لونک به بچه هاش گفته بود که باید از این محلال حرف‌شنوی داشته باشید. و دیگر از فرنگ شنکاوه دریاباری و زرداوه فرنگی آمده بودند. فرنگ فقط فرانسه نیست دیگه، اون منطقه رو اینا یه ذره وسیع‌تر می‌دیدن و تو ادبیات به اونجا می‌گفتن فرنگ، اصلا یه جوری انگار اروپا و اینا می‌شد فرنگ. و واقعا هم اینا سپاهیانی داشتن دیگه، از اسپانیا از جاهای دیگه اینا با اینا یار شده بودند، یعنی خیلی هم تخیل نیست، فرنگیان بودند توی و این کم کم این فرنگی ها توی ادبیات را پیدا کرد، اصلا خودش یه چیزی شد، یه کانسپتی شد. بعد هم که دیگه تو تعزیه و اینا هم بود دیگه، چون اینا توی دمشق و شام و اینا با اونا مراوده داشتن، فرنگی تعزیه هستن از همین جاها میاد دیگه، اینا مراوده داشتن. بعضی وقتا گروه های هنری یا گروه های مثلا علمی و اینا از کشورهای اروپایی وارد شام می شدن و همین مراوده دیگه، مراوده های فرهنگی و علمی و نظامی و اینا داشتند. بله، پس از فرنگی بود شنکاوه دریاباری و زرداوه فرنگی با لشکر بسیار و سیف و سلاطین عزیز مصر بوده باشد، لیکن تمام جمع کرده بودند و دیگر یلدای مصری با لشکر گریخته مروان به مصر آمده بودند. پس خبر شنیدند که اینک مروان حمار برسید. تمام آن پادشاهان و عزیز مصر به استقبال بیرون رفتند، مروان را بدیدند، همدیگر را پرسش کردند. مروان حمار در بارگاه عزیز مصر که از برای او زده بودند فرود آمد، در پیش بزرگان همچون پیرزنان نوحه کرد. تحقیر داره میکنه. در پیش بزرگان همچون پیرزنان نوحه کرد، زار زار میگریست، نوحه میکرد. آن قوم بعضی بر او میخندیدند، بعضی بر پادشاهی او رحم میکردند، بعضی به موافقت او میگریستند. بعد از آن میگفتند: یا امیرالفاسقین، اینها چه قومند که شما با این همه استعداد و لشکر گران حریف آنان نیستید و همچون دادایان میگرید؟ دادایان منظور دایه هاست، سپس زنان. ظاهرا تو بعضی لحجه ها به دایه میگن دادا، بچه هست دیگه، این افتاده سر زبون های دیگران افتاده. دادا، دادایان یعنی دایه ها. مروان از خجالت هیچ نگفت. آخه یه زمانی از شما دشمن خودتو بالا میبری تا بگی که من از کم آدمی شکست نخوردم. اون دشمن بالاخره قدرتی داشت، تدارکاتی داشت، امکاناتی داشت، پهلوانانی داشت، نمیشد با اونا، شما هم بودید شکست میخورد. اما شما دشمن رو حقیر و خوار کردی، قبلا گفتی یه روستا و یه گاوبند و فلان، بعد حالا این همه شکست پی در پی، خب بقیه حق دارن به شما چیز بکنن که آخه اینا کیان که شما اینجوری جلوشون کم آوردید. یا امیر الفاسقین، اینها چه قومند که شما با این همه استعداد و لشکر گران حریف آنان نیستید و همچون دادایان میگرید؟ مروان از خجالت هیچ نگفت. پس کسی چند که اصلا نمیدانستند مروان منافق است، بیخبر بودند. کسی چند که اصلا نمیدانستند مروان منافق است میگفتند: پادشاهی از این که از مشرق تا مغرب او را مطیع و فرمان بردارند، این قوم بد چه کسانند که با او عاصی شدند و از حکم خدا و رسول خدا برگشتند؟ پس بعد از زمانی مروان حمار آن سگ نابکار سر برآورد و گفت: چهار کس که اصل این کارند من ایشان را گرفتم. همون سلیمان کسی رو اینا رو داره میگه. گفت: چهار کس که اصل این کارند من ایشان را گرفتم. پرسیدن: چه کسانند؟ مروان گفت: یکی وزیرش سلیمان کثیر و سه تای دیگر که بلای خدایند. پس بفرمود تا خواجه سلیمان کثیر را با یاران در آوردند. خارجیان چون ایشان را بدیدند حیران بماندند، گفتند: اینها عجب قومی اند. مروان رو به عزیز مصر کرد و گفت: اینها را به تو سپردم، باید که جای نیک نگه داری که از عیاران ابو مسلم ایمن باشیم تا فردا که ابو مسلم بیاید اینها را در برابر او بردار کنیم، تیرباران کنیم تا یک داغی بر جگر ابو مسلم نهاده باشیم. عزیز مصر گفت: من ایشان را در جای باز دارم که دیو را به دیشان راه نباشد، چه جای عیاران ابو مسلم. مروان گفت: رحمت بر تو باد. پس عزیز مصر بفرمود تا خواجه سلیمان کثیر را با آن دوستان دیگر در حصار مصر بردند پیش دامادش حزبر ابن عتبه. حالا بعیده حزبر یا حجبر باشه، احتمالاً یه اسم دیگه. اینجا هم نوشته که تو متن اومده مثلا بزهر ابن عتبه، یا مثلا هنزر، اسم یه دیکته های مختلفی نوشته. حالا اینجا براش خوزب رو انتخاب کرد، حالا دامادش هم بود. بله، پیش دامادش خوزب ابن عتبه. اما عزیز مصر در تهلکه بود. تهلکه یعنی نابودی، هلاکت. آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، مولانا هم داره. اما اینجا منظور یعنی در تشویش بود، در نگرانی بود، در موقعیت خطیری بود. عزیز مصر در تهلکه بود، با خود می گفت: آیا ابو مسلم بیاید یا نیاید؟ که ناگاه جاسوس عزیز در رسید، گفت: واقف باشید که اینک ابو مسلم رسید. عزیز مصر و آن امیران دیگر چون این سخن بشنیدند حیران بماندند و با یکدیگر میگفتند: ابو مسلم چون بدین زودی دمش را مسخر کرد ابو مسلم چون بدین زودی دمش را مسخر کرد و بدین زودی بدین جانب رسید. اما مروان را بدیدن که رنگ از رویش بپرید و دست و پای فرو مرد، هیچ ندانست چه کند. از این جانب امیر ابو مسلم ابو سهل ماهرو را فرمود برو بگو که بارگاه مرا بر لب رود نیل بزنند. ابو سهل برفت و بفرمود تا بارگاه را بر لب رود نیل بزدند و امیر چون برسید فرود آمد. بعد از آن گفت یا ابو سهل برو بگو با عزیز مصر که کی حرب کنیم. ابو سهل برفت پیغام ابو مسلم برساند. ایشان گفتند که بعد از 3 روز دیگر حرب کنیم. پس از هر دو جانب آن سپاه چشم نهادند تا 3 روز کی بگذرد. شب خوش.